شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر، اینجا ساعت 14 از رادیو فردا است. خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا. با من محمد زرقامی به اتفاق سایر همکارانم در کنار شما هستیم در یک روز تعطیل، جمعه 22 فروردین 1404 خورشیدی. امیدوارم هر کجا که هستید و در هر حالی که هستید در کنار ما باقی بمونید، که ما افتخار میکنیم به شنوندگان وفاداری چون شما که همیشه پشتیبان رادیو فردا، رسانه خودتون بودید. اجازه بدید بیش از این که شنیدنی ها رو با شما در میون بذارم و در ادامه با هم بشنویم و تجربهشون کنیم، بریم سراغ تازه ترین خبرها، و این بار خبرها رو بشنویم با صدای ملینا خورشیدیان.
با سلام. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید گفتگوهای شنبه در عمان برای سنجش نیت و جدیت آمریکاست. آقای بقایی گفته است ایران با هوشیاری کامل به دیپلماسی یک فرصت واقعی میدهد. روز پنجشنبه مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه گفتگوهای عمان به صورت مستقیم برگزار خواهد شد، اظهار امیدواری کرد که این گفتگوها منجر به صلح شود. آقای روبیو بار دیگر بر موضع واشنگتن تاکید کرد که آمریکا اجازه نخواهد داد ایران سلاح اتمی داشته باشد. تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم پیش از این تاکید کرده بود که در این دور از گفتگوها مذاکره انجام نخواهد شد و هدف از برگزاری آن آغاز روندی است که بتوان فهمید ایران دقیقاً آماده چه اقداماتی است و آنها هم مواضع آمریکا را بشنوند. اکرم اماموغلو شهردار زندانی استانبول و رقیب اصلی رجب طیب اردوغان امروز به جرم توهین به یک دادستان در دادگاه حاضر می شود. این نخستین بار پس از بازداشت اماموغلو است که وی در دادگاه حضور می یابد. اکرم اماموغلو 54 ساله ماه گذشته به همراه 10 نفر دیگر از جمله سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و کارآفرینان به عنوان بخشی از یک پرونده تحقیقات درباره فساد مالی بازداشت شد. بسیاری حبس او را اقدامی سیاسی برای حذف یک رقیب جدی از انتخابات ریاست جمهوری آینده که در حال حاضر برای سال 2028 برنامه‌ریزی شده است تلقی کردند. بازداشت اماموغلو اعتراضات گسترده‌ای را در ترکیه به دنبال داشت. سازمان دفاع مدنی در غزه روز جمعه اعلام کرد در حمله ارتش اسرائیل به خان یونس 10 عضو یک خانواده از جمله 7 کودک کشته شدند. بنابراین گزارش، تعدادی دیگر نیز در این حمله که در ساعات اولیه جمعه رخ داد مجروح شدند. ارتش اسرائیل گفته است که در حال بررسی این گزارش هاست. ارتش اسرائیل روز جمعه هشدار تخلیه سریع و جدی را برای ساکنان تعدادی از مناطق در شرق شهر غزه منتشر کرده بود. این نهاد دلیل این دستور را حمله به زیرساخت‌های تروریستی توصیف کرده بود. با ادامه جنگ در نوار غزه که تاکنون بیش از 50,000 کشته بر جای گذاشته، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه گفت در زمینه آزاد کردن گروگان‌های اسرائیلی از نوار غزه پیشرفت‌هایی به دست آمده و او در این زمینه با اسرائیل و حماس در ارتباط است. گروه افراطی حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. دو گزارشگر ویژه سازمان ملل از ایران خواستند اجرای قریب الوقوع حکم قطع انگشت 3 مرد زندانی را متوقف کند. مایساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، و آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه در امور مربوط به شکنجه، در بیانیه‌ای گفتند ایران باید فوراً از این تنبیه بدنی شدید که استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کند دست بردارد. گزارشگران ویژه سازمان ملل هشدار دادند که به این افراد گفته شده است که قطع عضو ممکن است روز جمعه به اجرا درآید. پیشتر سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر نیز از ایران خواسته بودند به تعهدات حقوق بشری خود پایبند باشد و فوری این احکام را لغو کند. محمد،
سپاسگزارم از ملینا که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند، و بازم اجازه بدید یک سپاسگزاری هم از شما داشته باشم که همراه ما باقی موندید. پس با ما همچنان همراه باشید در اینجا.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
در ابتدای ساعت 14 بریم سراغ مذاکرات یا نشست. حالا درباره حتی عبارت بندی این موضوع هم میشه گفت نظر مشترکی وجود نداره. آمریکایی ها میگن نشست، ایرانی ها همچنان از مذاکرات عمان صحبت می کنند. قرار این مذاکرات بین ایران و آمریکا یا نشست بین ایران و آمریکا در عمان انجام بگیره و تهران از سوی عباس عراقچی قرار نمایندگی بشه و آمریکا از سمت استیو ویتکاف. بپردازیم به این نشست در گزارشی از گلناز اسفندیاری.
نشست عمان فرصتی است تا ایران و آمریکا با مواضع یکدیگر آشنا شوند و بررسی کنند که آیا امکان شکل گیری یک روند دیپلماتیک جدی میان دو کشور وجود دارد یا نه. این نشست قرار است میان استیو ویتکاف نماینده ویژه ایالات متحده در امور خاورمیانه و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران برگزار شود. آمریکا میگوید این گفتگوها مستقیم خواهد بود، اما تهران بر غیر مستقیم بودن این نشست تاکید میکند. روز پنج شنبه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت که درباره نشست روز شنبه خوشبین است و ابراز امیدواری کرد که این نشست به صلح ختم شود.
An important meeting, thanks to you, is going to happen on Saturday for the first time in a long time. There'll be direct talks between Ambassador Witkoff and a top-level leader in Iran. We hope that'll lead to peace. You've been very clear what Iran is never going to have is a nuclear weapon.
عباس عراقچی هم گفته است که مؤثر بودن مذاکرات و اراده جدی طرف مقابل برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک مهم است.
که مذاکره شکلش مهم نیست، مستقیم یا غیر مستقیم. من توضیح میدم البته. به نظر من اون چه که اهمیت داره مؤثر بودن یا غیر مؤثر بودن مذاکرات هست، جدی بودن یا جدی نبودن طرفین در مذاکرات هست، نیات طرفین در مذاکره هست و اراده برای رسیدن به یک راه حل.
محور اصلی مذاکرات فعالیت‌های هسته‌ای ایران است که در ماه‌های گذشته گسترش یافته و باعث افزایش نگرانی‌ها درباره امکان تولید بمب هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران شده است. برخی مقامات آمریکایی و اسرائیلی خواستار برچیده شدن کامل زیرساخت‌های هسته‌ای ایران شدند، موضوعی که برای جمهوری اسلامی قابل قبول نیست و احتمالاً انعطاف آمریکا در این مورد یکی از موضوعات مورد بحث در نشست عمان خواهد بود. دونالد ترامپ هشدار داده است که در صورت شکست مذاکرات، تهران با خطر جدی اقدام نظامی مواجه خواهد شد. علی شمخانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی هم گفته است که در صورت استمرار تهدیدهای آمریکا، ایران بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را اخراج خواهد کرد. در همین حال آکسیوس به نقل از یک دیپلمات اروپایی و یک منبع آگاه گزارش داده است که ایران در مرحله اول به دنبال پیشنهاد رسیدن به یک توافق موقت با آمریکاست.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدیم. اما در این میان که قرار هست در روز شنبه نشستی بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا صورت بگیره، توییتی منتشر شد، همونطور که در گزارش هم شنیدید، از علی شمخانی مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و در اون آقای شمخانی گفته بود که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صورتی که توافقی صورت نگیره یا نتیجه مطلوبی حاصل نشه اخراجشون روی میزه و مسائل دیگری رو هم آقای شمخانی مطرح کرده بود. پس از اون این توییت گفتن که حذف شده و برخی هم اظهار کردند که توییتر آقای شمخانی دست خودش نیست و توسط پسرش حسین شمخانی اداره میشه. جدای از اون، ما شاهد این بودیم که برخی از چهره‌های جبهه پایداری نزدیک به سعید جلیلی مثل امیر حسین ثابتی نماینده مجلس یا حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان هم سعی کردند که به نوعی مسئله این نشست رو زیر سوال ببرن یا انتقادهایی رو بهش وارد کنن، اون هم در سایه سکوت دوباره ی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که نامه‌ای هم به دونالد ترامپ، یعنی پاسخ نامه دونالد ترامپ رو داده بود، رئیس جمهور آمریکا رو. در این خصوص گفتگویی رو داشتم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو، که با هم بشنویم.
در مجموع یک هماهنگی ساختاری وجود داره، خاطر که موقعیت اساسه، هم نوع مذاکرات اساسه، هم ساختار متوجه هست که باید درست عمل کنه. در نتیجه حالا بجز بعضی از حالا موارد افراد غیر دولتی، در موارد افرادی که مسئولیت دولت دارن تقریبا میشه گفت که سیاست ها هماهنگه. ما هم فکر میکنم در ارتباط با آمریکا هم یک استمزاجاتی بیشتر از اینی که مطرح میشه شده و علارغمی حالا رجزخونی و شعارهایی که میدن، به نظر میرسه که آقای ترامپ خب طبیعتاً به نفعشه که بدون اینکه گوگلش شلیک کنه یه توافق رو انجام بده. یک اعتباری براش خواهد بود با توجه به اینکه در مورد اوکراین به قضیه نتونسته به دستاورد بزرگی دست کنه، این خیلی کمکش خواهد کرد. ایران هم خب طبیعتاً میدونه که اگر نتونه به توافق پیدا دست پیدا کنه به طور جدی درگیر خواهد شد. بیش از گذشته میشه گفت، حتی بیش از روی کار اومدن آقای ترامپ میشه گفت مساعدی که گفتگو کنه. ولی در این حال هنوز هم بدبینی های وجود داره.
این بدبینی ها آقای نامبر از چه جنسیه؟ آیا باید اینطوری نگاه کنیم که اینها همشون یک آبشخور دارن؟ مثلا یعنی آقای شمخانی
چند مدل آبشخور
یا آقای امیرحسین ثابتی همه در یک راستا دارن حرکت میکنن؟
نه ببینید، برخی از مخالفت ها منفعتیه. مثلا کسانی که از بیزنس تحریم اقتصاد ایران سود میبرند، کالای نفت، روزی مثلا فرض کنید 1 میلیون بشکه هست، روزی 4-5 دلار نمیگیرن دیگه، حداقل درست کنید روزی 5 میلیون دلار دیگه مجموعه تزریق میشه دیگه. خب این پولی کمی نیست، در یه سالش تازه فقط نفتشه، واردات داره، صادرات داره، پتروشیمی داره، همه این اقتصادا کامیشن داره.
یعنی شما آقای شمخانی رو متعلق به این اردوگاه میدونید؟
نه، اجازه بدید من به اینا بگم. یه بخشی مربوط به کسانی است که دولت رو میخوان بکشن پایین. چه به پایداری معتقد اگر فضا رو گند کنه، ناکامی دولت رو گنده کنه و اینا، آقای رشتانی آدمی است که ممکنه بکشه کنار و اونا تو انتخابات بعدی برنده. حالا اونم اشتباه محاسباتی میکنن، برای که بعید میدونم حکومت از اجازه بده تایید صلاحیت شون کنه اگر نخواد اینا بیان. البته تلویزیون هنوز دستشون میده. و یک گروهایی هم هستن که ملاحظات دیگری دارن. حالا میتونه عامل خارجی باشه، میتونه عامل این باشه که حالا ایدئولوژیک فکر کنن و معتقدن که مثلا اگر در این لحظه درگیری حاکمیت میتونه خودشو بازسازی کنه، قدرتشو بازسازی کنه و در نتیجه این درگیری چون منجر به سرنگونی نمیشه، چون سرباز زمین نمیاد، بنابراین از این درگیری ما روی این تن میان پایین. اینم یه گروه هست.
اما چرا خوب. آقای خامنه‌ای که معمولاً در خیلی از موارد پا به میدون میگذاره و صحبتهایی میکنه و نهیب میزنه، در این شرایط خاص، در شرایطی که چند روز مونده به
نمی‌کنن، این به بخشش مربوط به همینه. ببینید بخشش مثلا، ببینید آقای شمخانی دو تا شخصیت داره. یه بخشش خب در دوره آقای روحانی الان مشخص شده که از همون آغاز، از همون سال 92-93 علارغمی که مسئولیت رسمی داشته و کارش خطا بوده، علیه برجام داشته کارشکنی میکرده، سپاه رو تشویق میکرده که حمله کنن به آقای ظریف. الان آقای بایزی مشخص کرده که مواردی باید مجوز میگرفته غیبش میزده برای کار به تأخیر بندازه. و خب بعدن هم در توافقات بعدی میدونید که طراح اون لایحه مجلس، اون لایحه در مورد رفع تحریم ها که عملا مذاکرات سال 99 و 1400 بنبست رسوند، اینو خود آقای شمخانی بوده. خیلی فکر کنم آقای جدیدی بوده، بعد مشخص شد که آقای شمخانی بوده
که با غنی‌سازی بیشتر فشار وارد کنن به طرفای اروپایی.
بله 99 اومد از کارش هم دفاع کرد. خب میدونیم این کار مطلقا کل سیستم رو قفل کرد. حالا این خودش دبیر شورای امنیت ملی بوده، حالا اونش بمونه. بعدن هم در 1401 تیم جلیلی و آقای شمخانی هم صدا شدن به نفع روسا و اون توافقی که آماده بود روی میز در اسفند 1400، بعدش هم در 1401 این دو توافق رو خب اینا جابش زدن. یعنی با اینکه آقای شمخانی میگه من با جلیلی هیچ نسبتی ندارم، اما نتیجه کارشون همشون رفت روی اینکه این توافق صورت نگیره. ولی خب از یه دوره‌ای به هر حال اینی که فعالیت‌های فرزندش در حوزه اقتصادی مستقیما ربط داره به دور زدن تحریم‌ها، طبیعتاً مسئله تضاد منافع رو به طور جدی مطرح میکنه.
همون چیزی که من خدمتتون گفتم وسط صحبتتون، گفتم که منظورتون آقای شمخانیه چون بحث اقتصادیشو پیش کشیدین.
الان توییتی که میزنه از موضع من فکر میکنم مشاور رهبری و شورای امنیت ملی زده، اونو نمیشه گذاشت پای این. اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم، نیاز ساختاری، الزامات ساختاری، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حاکمیت چاره جز توافق نداره، برای که ظرفیت ورود به درگیری گسترده نداره.
مدام صحبت میکنن در مورد و تمرکز رو بردن درباره چگونگی این نشست، اینکه آقای عراقچی عکس دو نفره با آقای ویتکاف نگیره یا این مسائل. به نظر شما اینم یک بخشی از به انحراف کشوندن ماجرا از سمت کسانی که مخالفش هستن؟
ما کوتاه نیومدیم، ما شعارامون موندیم. در ایران می‌بینید فرم مهمتر از محتواست، به خاطر همینم این مهمتر بودن فرم محتوا اینه که کارگزاری که انتخاب میشه کارآمدیش کار ندارن، قیافش کار دارن، مثلا اون معیارهای زیست اسلامی رعایت کنه، تو فرم اظهار وفاداری کنه. ببین یه موقع گیر کرده بودن در مسائل بین‌المللی حقوق دریاها، کسی نداشتن، وقت مجبور شدن برن آقای دکتر ممتاز بیارن. حالا آقای دکتر ممتاز کراوات زده ایشو میزد، فکر کنم سیتیزن سوئیس هم بوده اشتباه نکنم، در نهایت مجبور شد، استاد دانشگاه بود، یه مدت بیرونش کردن بعد دوباره اون سر کار، ولی اینو نمیوردن جلو، اون پشت میشوندن، چون نمیتونن بگن این مثلا عضو هیئته.
علیرضا نامور حقیقی بود که از نگرانی تندروها از رویارویی احتمالی مستقیم عراقچی و ویتکاف در سکوت آیت الله خامنه‌ای و فشارهایی که اونها ایجاد میکنن میگفت در این باره. اما یک مدلی همین روزها بعد از 22 سال دوباره سر زبونها افتاده، مدل لیبی که بنیامین نتانیاهو که رفته بود سفر به واشنگتن و در اونجا متوجه شد که قراره که ایران و آمریکا نشستی داشته باشن غافلگیر شد و این مدل رو دوباره مطرح کرده. با هم بشنویم از هانا کاویانی بیشتر در این باره.
اصطلاح مدل لیبی به توافقی اشاره دارد که در سال 2003 میلادی میان لیبی به رهبری معمر قذافی و ایالات متحده و بریتانیا شکل گرفت. بر اساس این توافق لیبی پذیرفت که به صورت داوطلبانه از برنامه‌های تولید سلاح‌های کشتار جمعی از جمله برنامه هسته‌ای شیمیایی و موشک‌های بالستیک خود صرف نظر کند. در مقابل وعده‌های مبنی بر لغو تحریم‌ها، خروج از انزوای بین‌المللی و عادی سازی روابط دیپلماتیک به این کشور داده شد. لیبی در راستای این توافق نه تنها اجازه ورود بازرسان بین‌المللی را به تأسیسات حساس خود داد، بلکه مقادیر زیادی از تجهیزات، مواد هسته‌ای و اسناد مرتبط را به کشورهای غربی تحویل داد. این روند با مشارکت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همکاری نزدیک ایالات متحده و بریتانیا انجام شد. با این حال بسیاری معتقدند که لیبی هیچگاه به طور کامل از منافع وعده داده شده بهره مند نشد. معمر قذافی در سال 2005 در مصاحبه‌ای با شبکه CNN گفت لیبی تبدیل به نمونه بدی شده و ابراز نارضایتی کرد که با وجود همکاری کامل آنچه انتظار داشتند به دست نیاوردند. اگرچه در سالهای بعد ایالات متحده لیبی را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد، اما نارضایتی قذافی از عملکرد غرب بر جای خود باقی ماند. در زمان اعلام توافق با لیبی در سال 2003 میلادی برخی مقامات آمریکایی و بریتانیایی که با خبرنگاران صحبت می‌کردند از نزدیک بودن برنامه هسته‌ای این کشور به تولید سلاح اتمی سخن گفته بودند، اما در سالهای بعد و پس از بررسی ابعاد مختلف این برنامه برخی تحلیلگران به این نتیجه رسیدند که فاصله لیبی با بمب بسیار بیشتر از آن چیزی بود که پیشتر تصور می‌شد. در کنار موضوع فاصله لیبی با بازدارندگی اتمی، دو انگیزه دیگر نیز برای این کشور در زمینه پذیرفتن این توافق برشمرده می شود. فشار تحریم‌های گسترده که اقتصاد لیبی را فلج کرده بود و حمله نظامی ایالات متحده به عراق که چند ماه پیش از دستیابی به توافق رخ داده بود. البته تحلیلگران درباره میزان اثرگذاری این دو فاکتور هم نظر نیستند. دلیل دستیابی به توافق هرچه که بود، اوج بحران برای این کشور در سال 2011 و در جریان بهار عربی اتفاق افتاد. زمانی که اعتراضات مردمی در لیبی به درگیری‌های گسترده کشیده شد. در این میان کشورهای غربی با دخالت نظامی از مخالفان قذافی حمایت کردند. این روند نهایتاً منجر به سقوط حکومت قذافی و کشته شدن او شد. در سالهای اخیر با طرح دوباره موضوع مذاکره با ایران یا کره شمالی، برخی سیاستمداران غربی مانند جان بولتون مدل لیبی را به عنوان نمونه‌ای برای مذاکره مطرح کردند. بولتون در سال 2018 گفت که مذاکرات با کره شمالی باید مشابه مدل لیبی باشد، سخنی که در پیونگیانگ و تهران به عنوان تهدیدی به تغییر رژیم تعبیر شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا هم مجبور شد این اظهارات را تعدیل کند و بگوید ایالات متحده به دنبال چنین مدلی برای کره شمالی نیست و کیم در آنجا خواهد ماند، در کشورش، کره شمالی را رهبری می‌کند و کشورش بسیار ثروتمند خواهد شد. در نهایت مدل لیبی اکنون بیش از آن که الگویی موفق در حوزه خلع سلاح باشد، به عنوان نمونه هشدار دهنده در خاطره سیاسی حکومت‌هایی در ایران و کره شمالی باقی مانده است.
هانا کاویانی برای ما از مدل لیبی میگفت، چیزی که این روزها مطرح میشه درباره ایران و مذاکراتی یا نشستی که ایران و آمریکا پیش روشون داره.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب پس از اینکه رئیس جمهور آمریکا گفت که افزایش تعرفه‌ها میتونه منجر به هزینه‌های گذار بشه، ارزش سهام و دلار در بازارهای جهانی بار دیگه هم سقوط کرد و قیمت طلا هم رکورد جدیدی به جا گذاشت. از طرفی آقای ترامپ در مورد 60 کشور و اتحادیه اروپا عقب نشینی کرد و یک مهلت 10 روزه رو داد به اونها، ولی درباره چین سختگیری بسیار شدیدی رو نشون داد که چین هم از اون طرف تعرفه های خودش رو بالا برد تا 125%. این وضعیت به کجا منجر خواهد شد؟ فرخ زندی استاد اقتصاد در اونتاریوی کانادا به این سوال پاسخ میده.
تعرفه های امریکا میتونه جانشین چند تا چیز بشه. یکی این که تعرفه ها سبب میتونه بشه که کسری معادله تجارتی یعنی trade deficit از بین بره، که
خب این یعنی کسری تجاری آمریکا رو میتونه کاهش بده به نظر شما؟
این کاملا غلطه، همچیز امکان نداره.
در کنارش آقای ترامپ میگه که میتونه کارخونه هایی که بیرون بودن و تولید میکردن اونا رو برگردونه داخل آمریکا.
ولی خب ایشون باید به مثلا توجه بکنه که اول این که تولیدات جهانی integrated هستن، یعنی global زنجیره تولیدی به قدری پیچیده است که اگه شما بخواید این کارخونه ها رو برگردونید امریکا، میبایست منابع تولیدی و قطعات و مواد اولیه که رد و بدل میشده اینها رو هم و یه جوری جانشین بکنید. و این مسئله امروز و فردا و سال دو سال دیگه و سه سال دیگه نیست. مثلا فرض کنید یه مثال در مورد معاهده اتومبیل امریکا و کانادا خدمتتون بگم، 1965 به نام آتو پکت هست. برای اینکه مثلا فرض کنید که اتومبیل کادیلاک تولید بشه، کانادا تولید میکنه تعداد زیادشه و به امریکا صادر میکنه، قطعات 6 بار این مرز رو قطع میکنن میرن میان. در نتیجه این به این صورت نیست که شما به راحتی بتونید بردارین کارخونه جی ام در وینزر آنتریو رو تعطیل بکنید ببرید امریکا و تمام اون مهارت ها و اون زنجیره تولید رو جانشین بکنید در کوتاه مدت. این هم امکانش نیست. توهم بعدی اینه که امریکایی‌ها هزینه بالا بردن این تعرفه ها رو نمیدن، تورم بالا نمیره، مصرف کننده امریکایی اصلا لطمه نمیبینه و خارجی ها صادر کننده های کالاها هستن به امریکا که هزینه تعرفه رو باید بدن. این هم کاملا غلطه. اولین چیزی که اتفاق میفته اینه که تمام کالایی که چین میفرسته که والمارت خریدارش هست، قیمتا بالا میره، مصرف کننده امریکایی باید پولشو بده. هزینه ای که مثلا فرض فرمایید آلومینیوم و فولادی که کانادا به امریکا صادر میکنه در حجم بسیار بسیار بالایی، اگر 25% تعرفه اینو در نظر بگیریم که الان وجود داره، به زودی قیمت فولاد و آلومینیوم که تولید کننده امریکایی میخره که بتونه یک کن نوشیدنی درست بکنه، قیمتش میره بالا، اون منتقل میکنه به مصرف کننده امریکایی. در نتیجه این وعده ها هیچ کدوم با واقعیت ها نزدیک نیستن.
پس چرا آقای زندی، آقای ترامپ اصرار داره که به این سمت حرکت کنه؟
که آقای ترامپ یه مرکانتالیست هست. اینا قبل از آدم اسمیت و دیوید ریکاردو نظریه تجاری رو مطرح میکردن. به عقیده مرکانتالیست ها تجارت مجموعه صفر هست، یعنی صادر کننده برنده است و وارد کننده بازنده، و برای همین متوسل میشه به تعرفه. امریکا بزرگترین سرپلاس خدمات تجاری در دنیا رو داره، نزدیک 1 تریلیون دلار، و این اصلا در محاسباتش حساب نمیکنه. تمام محاسباتی که امریکا داره میکنه بر اساس تجارت کالاهاست نه خدمات. هدفش چی هست؟ به عقیده من هدف این هست که قدرت نمایی رو نشون بده بیشتر از هر چیزی، که من میتونم این کارو بکنم. و خب داره این کارو انجام میده. دنیا متزلزل شده، بازارها تکلیف خودشون نمیدونن، تولید کننده، مصرف کننده، بیزنس تکلیف خودشون نمیدونه. الان
تنش با چین رو شما چجوری میبینید؟ یعنی فکر میکنید که این تنشی که با چین ایجاد شده، آیا اونطور که آقای ترامپ انتظار داره و پیش بینی میکنه، چین رو وادار خواهد کرد به عقب نشینی و به مصالحه؟ با توجه به اینکه ما خب شاهد این هم بودیم که واردات کالاهای چینی در 2024 کاهش هم داشته، یعنی 13% شده، در حالی که در سال 2023 2017 21% واردات کالاهای چینی رو آمریکا داشته. آیا میتونه کنار بذاره تجارت با چین رو به راحتی؟
امکانش نیست. اون چیزی که چین داره تولید میکنه، اگر چین کنار گذاشته بشه، اتحاد اروپا نمیتونه تولید بکنه، امریکای جنوبی هم نمیتونه تولید بکنه، کانادا هم نمیتونه تولید بکنه. فقط میتونن کشورهای مجاور چین، یعنی آسیای جنوب شرقی، ویتنام، فیلیپین، تایوان، مالزی، اینها در اسکیل خیلی خیلی کم بتونن تولیدات چین رو جبران بکنن که اون حجم واردات امریکا رو متقبل بشن. در نتیجه چین بسیار قدرت عظیمی داره به خاطر تنوع کالایی که داره صادر میکنه به امریکا. البته خب چین الان وارد یه صحنه تکنولوژی خیلی گسترده ای هم شده، همونجوری که میدونید در 2018 آقای ترامپ تعرفه گذاشت روی سولار پنل‌های خورشیدی که یکی از بزرگترین اقلام صادراتی چین به امریکاست. و اتفاقی که افتاد، چین مکانهای تولیدیشو برد به کشورهای دیگه آسیا جنوب شرقی و از طریق اونها مثل از طریق مالزی اینا رو صادر کرد به امریکا به عنوان جنس غیر چینی. امریکا به چین همقدر نیاز داره که چین به امریکا. تصور کن در مورد آیفون، 90% آیفون در چین تولید میشه. شما چطوری میتونید که اون تعرفه رو روی چین بذارید؟ این قیمت چجوری بالا خواهد رفت؟ خب به معنی قیمت بره بالا، مردم دیگه از اون رو نمیخرن، میرن گلکسی کره جنوبی رو میخرن.
الان شما این تعلیقی که صورت گرفته، این تعلیق در کنار تعرفه سنگینی که برای چین بسته شده، میتونه تا حدودی این، حالا شما گفتی تزلزلی که توی بازار وجود داره رو ازش جلوگیری کنه، یک ترمزی باشه؟
ما از بحران خارج نشدیم، به هیچ وجه احتمال رکود اقتصادی خیلی زیاد هست. حداقل این شاهد این خواهیم بود که از الان بازارها دارن کوچکتر و کوچکتر، مصرف کننده دیگه قدرت خریدش رو داره از دست میده. درنچه من خیلی متاسفانه مثبت فکر نمی کنم.
شنیدید از فرخ زندی. و اما در ادامه بریم بشنویم از فرشته قاضی. یک مطالعه جدید نشون میده جویدن آدامس میتونه صدها میکروپلاستیک یا ذرات ریز پلاستیکی رو در بزاق آزاد کنه.
تحقیقات جدید نشان دادند میکروپلاستیک ها که در هوا، آب و وسایل روزمره از چای کیسه‌ای گرفته تا محصولات کشاورزی هستند، در آدامس هم یافت می‌شوند. طبق یافته‌های ارائه شده در نشست انجمن شیمی آمریکا، آدامس ممکن است صدها حتی هزاران میکروپلاستیک را در بزاق آزاد کند. محققان 10 نوع آدامس محبوب، 5 نمونه طبیعی و 5 نمونه مصنوعی را در ایالات متحده آزمایش کرده‌اند. در حالی که ممکن است تصور کنید که آدامس‌های مصنوعی حاوی میکروپلاستیک‌های بیشتری نسبت به انواع طبیعی هستند، محققان دریافتند که هر دو نوع مقادیر مشابهی آزاد می‌کنند. بر اساس نتایج همین تحقیقات، به مصرف کنندگان توصیه شده در کنار کاهش مصرف، از روش‌های صحیح دفع آدامس استفاده کرده و از قورت دادن آن خودداری کنند. سانجای موهانتی، استاد مهندسی دانشگاه لس آنجلس و مدیر اصلی پروژه تحقیق، می‌گوید در مورد آدامس، خود ماده خوراکی همان پلاستیک است. لیسا پاتل، دانشیار بالینی اطفال در دانشکده پزشکی استنفورد، هم کاهش مصرف آدامس را ایده مناسبی دانسته. او به مجله سلامت گفته از آنجا که آدامس در چند دقیقه نخست بیشترین ذرات را آزاد می کند، بهتر است به جای جویدن مداوم تکه های جدید از یک تکه آدامس استفاده کرد. همچنین توصیه کرده که آدامس های مصرف شده به درستی در سطل زباله انداخته شوند تا از آلودگی خاک و اقیانوس ها جلوگیری شود. دانشمندان تاکنون میکروپلاستیک ها را در ریه ها، جریان خون، مغز و روده شناسایی کردند. اگرچه تحقیقات در این زمینه همچنان محدود است، به گفته لیسا پاتل، میکروپلاستیک ها اساساً باعث ایجاد التهاب و آسیب به سلول های سالم بدن می شوند. مطالعات همچنین نشان دادند که این ذرات با اختلالات متابولیک و افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی مرتبط هستند. به گفته کارشناسان، قرار گرفتن در معرض میکروپلاستیک ناشی از جویدن آدامس نسبتاً کم است، اما همچنان ایده خوبی است که عادت آدامس خود را محدود کنید.
خب این هم از آدامس جویدن. به هر حال هر زمان پژوهش‌های جدیدی که به بازار میاد، یه مقدار تأثیر میذاره روی روند زندگی ما و حتی روی اون کالاهایی که ما میخریم، از جمله همین آدامس که جز کالاهاییه که میدونم طرفدار بسیاری داره. زمانی میگفتن که آدامس جویدن حتی کمک میکنه به تداوم مثلا لثه‌ها یا مسائل دیگر رو مطرح میکردن، حتی اون ترشح بزاق دهان رو بیشتر میکنه و سلامت دندان ها رو به دنبال داره، ولی خب الان نظریه دیگه ای رو شنیدیم. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید. روز جمعه خیلی خوبی در پیش رو داشته باشید.